صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مصنف اشکالی کردن به سخن محی الدین که این که ایشان فرمود دیدن حق تبارک و تعالی و تقدس کمالات خودش رو در آینه مظهری که وجود انسان کامل باشه بهتر است از دیدن حق کمالات خودش رو در ذات خودش، مصنف اشکال کرد به این سخن مویدی که مراد از این دیدن آیا دیدن عقلی است یا دیدن حسی است، ادراک عقلی یا ادراک حسی، رؤیت عقلی که بصیرت باشه یا رؤیت حسی که بصر باشه. اگر چنانچه مراد از دیدن دیدن عقلی است، خب عقل اول هم میتونه وافی به این منظور باشه، یعنی حق تبارک و تعالی کمالات خودش رو، موجودات رو، مظاهر رو، همه رو در آینه وجود عقل اول ببینه، دیگه نیازی نیست به خلقت انسان کامل، ایجاد انسان کامل. و اگر چنانچه مراد از رؤیت رؤیت حسی است که حق تبارک و تعالی خودش رو در آینه وجود انسان کامل ببیند، مظهری که انسان کامل باشه ببیند، خب حق تبارک و تعالی که به حس دیده نمیشه، ادراک حسی به او تعلق نمیگیره، حق تبارک و تعالی به حس دیده نمیشه. این فرمایش مصنف بود، اشکال مصنف به مویدی. شارح علیه الرحمه میخوان از این اشکال مصنف جواب بده و خلاصه جواب شارح این استش که مراد از این دیدن اگر دیدن حسی باشه، چرا خداوند متعلق ادراک حسی و رؤیت حسی قرار نگیره؟ نه، حق تبارک و تعالی و تقدس متعلق رؤیت حسی، متعلق دیدن حسی قرار میگیره، همونطور که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لم اعبد ربن لم اره، یا در تتمه دعای عرفه که دعای عرفه منسوب به امام حسین علیه السلام، حضرت فرمود امیت عین لا تراک، امیت عین لا تراک، کور باد اون چشمی که تو را نمیبینم. چرا حق تبارک و تعالی متعلق ادراک حسی قرار نگیره؟ چرا متعلق دیدن حسی قرار نگیره؟ منتها این حالا توضیح داده میشه، این حالا جواب داده میشه، یکی کسی همینجا توهم جسمیت نکنه نعوذ بالله از این حرف، خب این حالا توضیح داده میشه. این خلاصه جواب مصنف است، جواب شارح است از مصنف، از اشکال مصنف. حالا به چه بیان؟ بیان جواب شارح این است که این که شما فرمودید دیدن حسی منحصر است در جزئی، منحصر است در سطح ملون، اینجوری گفته شد. این درست نیست که دیدن حسی اختصاص داشته باشه و منحصر باشه به جزئی، چون آخه میخوایم بگیم حق تبارک و تعالی هم به دیدن حسی دیده میشه. این که فرمودید دیدن حسی منحصر است در جزئی در سطح ملونی درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر این که کلیه بعد الکسره، ببینید حالا همینجا، این که گفتید که دیدن حسی منحصر است در جزئی، به تعبیر دیگر این که معتقدید که عقل جزئی رو ادراک نمی کنه، که دیدن حسی منحصر است به جزئی. به تعبیر دیگر، چون تعبیرات مختلفی میشه، عقل ادراک نمی کنه جزئی رو. این که فرمودید دیدن حسی منحصر است به جزئی، نه این درست نیست. چرا؟ به خاطر این که کلی بعد الکسره، یعنی مثل مفهوم انسان که انتزاع میشه از جزئیات، این کلی بعد الکسره را که عقل ادراک میکنه مگر از راه همین دیدن نیست؟ کلی بعد الکسره دیگه، خب اول باید انسان زید و عمرو و بکر رو ببینه تا بعدن مفهوم کلی انسان رو ازش انتزاع کنه. این کلی بعد الکسره مگر از راه همین دیدن نیست؟ چطور دیدن حسی منحصر است به جزئی و چطور عقل نمیتواند ادراک بکند جزئی رو؟ نه، در کلی بعد الکسره کلی از راه دیدن جزئیات به دست میاد و در اینجا عقل ادراک میکنه همین جزئیات رو، همین زید و عمرو و بکر رو. اگر بفرمایید که در اینجا در کلی بعد الکسره اول کلی جزئی است، در کلی بعد الکسره، اگر اینجوری برگردید بگید، بگید در مورد کلی بعد الکسره اول کلی در مرحله جزئی است، در مرحله جزئیت که با دیدن حسی دیده میشه، متعلق ادراک حسی و دیدن حسی قرار میگیره، بعدن عقل میاد این جزئیات رو تجرید میکنه از عوارض، تقشیر میکنه از عوارض، اون وقت کلی درست میشه. اگر اینجوری بفرمایید، دو تا جواب داریم براتون. یکی که اولا بنابر قول رجل همدانی، بنابر قول رجل همدانی که کلی عین وجود فرده، اونم با وصف وحدت عددی، بنابر قول رجل همدانی از همون اول کلی ادراک میشه، نه اینکه اول جزئی و بعد عقل بیاد تجرید کنه این جزئیات رو از عوارض تا کلی ساخته بشه، نه از همون اول کلی ادراک میشه، کلی دیده میشه. این یه جواب. حالا بر فرض این که ما قبول بکنیم که اول جزئیات دیده میشه، و بعدن عقل تجرید میکنه اینها رو از عوارض کلی ساخته میشه، جواب دوم اینه که بالاخره این کلی از راه همین جزئیات به دست میاد، از راه همین جزئیاتی که دیده میشه. درسته که کلی اول جزئیه و بعد عقل او رو تجرید میکنه، از عوارض کلی ساخته میشه، بالاخره این کلی از راه همین جزئیاتی که دیده میشه. ساخته میشه و به دست میاد. پس بنابراین این که شما میفرمایید که دیدن حسی این اختصاص داره به جزئی، عقل جزئی رو ادراک نمیکنه، نه این درست نیست. عقل جزئیات رو هم ادراک میکنه، خصوصا با توجه به این که وجود کلی طبیعی در خارج عین وجود فرده. خب پس بنابراین نتیجه این جواب این شد که این درست نیست که ما بگیم حق تبارک و تعالی به دیدن حسی رؤیت نمیشه، دیده نمیشه، که مصنف فرمود اگر مراد از رؤیت رؤیت حسی است، خداوند که متعلق رؤیت حسی واقع نمیشه. خب این جواب شارع از اشکال مصنف به محی الدین. بعد شارع یه اشکال جواب دیگری رو مطرح میکنه که اشکال میکنن شارع خودشون به یه جوابی که دادن و بعد جواب میدن. اشکال اینه که خب اگر خداوند به حس دیده میشه، نعوذ بالله باید محفوظ به عوارض باشه. یعنی مثلا نعوذ بالله باید سطح داشته باشه. این اشکالیه که شارع باز به جواب خودشون میکنه. جوابی که از این اشکال میدن این استش که ما که میگیم خداوند به دیدن حسی دیده میشه، نه در مرتبه ذات، در مرتبه مظاهر، اونم مظاهر حسی. ما که نعوذ بالله نمیخوام بگیم ذات خداوند دیده میشه به چشم، نه، خداوند در مرتبه ظهوراتش، اونم ظهور حسی، در مرتبه مظاهر حسی به حس دیده میشه. یعنی ما که اجسام رو میبینیم، خب این مگه مظهر حق نیست؟ ما داریم حق را در مرتبه ظهورش در عالم حس داریم میبینیم. این که امیر المؤمنین علیه السلام و صلوات فرمود لم اعبد ربا لم اره، معناش اینه. یا امام حسین علیه السلام حالا دعای عرفه منصوب به ایشون، در تتمه دعای عرفه فرمود امیت عین الله زراج، مقصود اینه. که چند تا شعر از محی الدین هم در همین زمینه شارع نقل میکنه. پس بنابراین خداوند تبارک و تعالی و تقدس، خب بشه بالاخره حق رو داریم میبینیم، همین سطح ملون رو که داریم میبینیم حق رو داریم میبینیم، نه ذات حق رو. چون که حالا مطلب ادامه خواهد داشت که ذات که اصلا نه به حس درک میشه نه به عقل، اما همین سطح ملون رو که داریم میبینیم داریم خدا رو میبینیم، منطقه در مرتبه ظهورات. این که محی الدین در فتوحات جمله معروفی داره که بهش اشکال میکنن سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها، یه دفعه در میان و میگن که محی الدین ببینید عرفا چی میگن، میگن خدا عین اشیاء، اینا کافرن، اینا توجه ندارن به این کلمه اظهره، سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها. این من اظهر الاشیاء و هو عینها معناش این میشه ای فی مقام ظهور لا فی مقام ذات. هیچ عارفی نمیگه که خداوند در مرتبه ذات عین اشیاء، اما در مرتبه ظهورات عین اشیاء، به این معنا که اشیاء مظاهر اونن، نمودهای اونن، همه آینه اویند و دلکش، ندانم در کدام آینه بینم. عرفا اینجوری میخوان بگن. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشه، دم به دم حمله مان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. لذا پس ببینید محی الدین جوابی که از اون اشکال اصلی داد، اون اشکال اصلی که به بیان ضرورت وجود انسان کامل مطرح شد، اشکال اصلی این بود که این که در اون بیان گفته شد خداوند انسان کامل رو ایجاد کرد تا کمالاتش رو در یه مظهر جامع ببینه، اشکال آمد گفت عقل اولم مظهر جامعه، چون اذا کان العقل کان الاشیاء. محی الدین در جواب که میگوید دیدن حق خودش را در مظهر وجود انسان کامل بالاتر است از دیدن حق خودش را در ذاتش، محی الدین میخواد بفرماید که خداوند با ایجاد انسان کامل تمام کمالاتش رو در مرتبه مظاهر میخواد در یه مظهر ببینه، تمام کمالاتش رو در مرتبه مظاهر، حتی کمالات حسی، کمالات حسی یعنی یک وجودی باشه که حتی جامع مرتبه مظاهر حسیه باشه. عقل اول این کار ازش ساخته نیست، عقل اول از سر جاش تکون نمیخوره، عقل اول مرتبهش بالا ولی در همون مرتبه بالا محصوره، به خلاف انسان کامل که سری هم به عالم طبیعت میزنه، یه سری هم در عالم طبیعت داره. خداوند میخواد کمالات خودش رو در مظهر وجود انسان کامل ببینن، همه کمالات را، حتی کمالات مرتبه مظاهر حسی. لذا محی الدین در همون اول فصل آدمی که این فرمایش رو فرموده، ابتدا و شروع فرمایشش اینه که لما شاء الحق سبحانه من حیث اسمائه الحسنا، که خودش رو در آینه وجود انسان کامل در مظهر وجود انسان کامل ببیند. این لما شاء الحق سبحانه من حیث اسماء الحسنا یعنی من حیث المظاهر، یعنی در مرتبه مظاهر، در مقام مظاهر، نه در مقام ذات، نه در مرتبه ذات. پس بنابراین این که شارع فرمودن خداوند به حس هم دیده میشه، نمیخوان بگن که ذات خداوند، نه خداوند نه در مرتبه ذات، در مقام ظهور، در مرتبه ظهور، اونم در مرتبه ظهور در مظاهر حسیه خداوند به حس دیده میشه. لم اعبد ربا لم اره امیت عین لا ترات، عبارت رو ملاحظه بفرمایید. لکن ها هنا محل و بحثه، لکن در این اشکالی که مصنف به محی الدین کرد، به جواب محی الدین، این محل بحث و نظره، یعنی من اشکال دارم. حالا اشکال شارع، جواب شارع از اشکال مصنف اینه: و هو ان کان المراد بقولکم ان الادراک المنسوب الى الباصره هو الادراک الجزئی المتعلق بالاعراض الجسمانیه ان ما حصل، این ان خبر کان است، ان ما حصل للعقل به توسط هذه الاله مطلقا ينحصر فيه، ضمیر فیه به جزئی برمیگرد، این فممنوع. اشکال و جواب این است که اگر مراد از سخن شمای مصنف، که سخن شما چه بود؟ سخن شما این بود که ادراک حسی، دیدن حسی، این یه ادراک جزئی است که تعلق میگیره به سطح ملون. خب جزئی دیده میشه، ادراک جزئی، جزئی دیده میشه، اونم جزئی که سطح ملونه. این سخن شما. اگر مرادتون از این سخن اینه که اون چه دستگیر عقل میشه از راه این آلتی که باصره باشه، مطلقا همیشه منحصر در جزئی، یعنی دیدن حسی فقط مربوط به جزئیه، که فقط جزئیات هم که از راه چشم به عقل میرسن، دیدن حسی فقط مربوط به جزئیه، این فممنوع، این درست نیست. نه ما میخوام بگیم که کلی هم دیده میشه و به تعبیر دیگه عقل جزئیات را هم ادراک میکنه، عقل جزئیات را هم ادراک میکنه. عقلی که کارش ادراک کلیه ها، نه اونم عرض میکنم که جزئیات را ادراک میکنه، یعنی کلی هم دیده میشه، کلی هم دیده میشه، همون کلی که مدرکش عقل. چرا ممنوعه؟ لما ثبت اندکم من وجود الکلی بعد الکسره، به خاطر اون چه که نزد شما مشاهین ثابته که عبارت بشه از وجود کلی بعد الکسره. چرا که این اشکالات از طرف حکماست دیگه، از طرف مشاهین دیگه مطرح شد به اون برهان ضرورت وجود انسان کامل، و لذا طرف سخن مشاهین هم در اینجا. خب این کلی بعد الکسره که عقل ادراک میکنه، این مگه از راه همین جزئی و دیدن اینا مگه به دست نمیاد؟ پس کلی هم دیده میشه، پس عقلم در محیط جزئیات فعالیت داره، جزئی رو ادراک میکنه. نمونهش همین کلی بعد الکسره، این مگه از همین جزئیات دیدنی ها به دست نمیاد که عقل اینو ادراک میکنه؟ و این عربتون بهی ان الادراک المنصوب الهازه الاله من حیث و کونهی صادرن منها اولا کذالک. خب حالا اگر شما برگردید بگید بابا این کلیه بعد الکسره که اولش جزئیه که به حس دیده میشه، بعدا عقل میاد توست عوارض ازش میکنه میشه کلی، این دوتا جواب میده. و اگر اراده کردید به این سخن که ادراکی که منصوب به باصره هست منحیث و کونهی صادرن منها اولا، از اون نظر که صادر میشه از این آلت اولا کذالک، یعنی جزئی، اول جزئیه، ولو همون کلیه بعد الکسره، اول جزئیه که دیده میشه، بعد تقشیر میشه از عوارض و میشه کلی عقل ادراک میکنه. اگر اینجوری بگید دو تا جواب داریم، یه جوابش اینه که فعلا تقدیر تسلیمه ای، اولا ما این رو قبول نداریم طبق قول رجل همدانی که کلی به عین وجود فرد موجوده و با وصف وحدت عددی. استادی که ما پیشش حاشیه ملا عبدالله میخونیم، نمیدونم از کجا میگفت اون میخندید و بگفت رجل همدانی گفته که من یه کلی طبیعی دیدم سوار خری بود و داشت میامد، یعنی یه انسانی رو. خب رجل همدانی میگه که همین زید کلیه، گرچه قول تحقیق اینه که نه با وصف کثرت عددی، بعدن که تقشیر میشه از عوارض وحدت عددی پیدا میکنه در ذهن، اما بنابر قول رجل همدانی این هم تو قبول نه. حالا برفرض که قبول کرد، شما راست میگه اول جزئیه، خب اول جزئیه بالاخره بعد که تقشیر میشه این کلی از راه همین جزئی که دیده شده به دست آمد، پس چطور دیدن و شما فقط حبسش میکنید در جزئی و معتقدید که عقل دیگه کاری با جزئیات نداره، سر و کاری با جزئیات نداره، فعالیتی در جزئیات نداره؟ نه، لذا در همین مظاهر حسی عقل این رو مظهر خدا میبینه، در همین مظاهر حسی ای که خدا دیده میشه، یعنی در مرتبه ظهورات حسی عقل این خدا رو میبینه در همین مظهر حسی. خب فعلا تقدیر تسلیمی لا شک ان للعقل ان یجرد صورت موصلت الیه به واسطه الالات اصلا ان لوائق الخارجیه، این اصلا یعنی اولا. جواب دوم اینه که تردیدی نیست که عقل تجرید میکنه صورتی که میرسه بهش، میرسه به عقل، که واسطه اون صورت آلت حسی و باصرت اصلا اولا. این صورت رو تجرید میکنه از لواحق خارجیه، از عوارض. خب بالاخره این صورت، این کلی، این مفهوم صورت، یعنی مفهوم مفهوم کلی، این بالاخره از همین راه حس آمد، از همین راه جزئی آمد، از راه همین دیدن حسی آمد. چطور دیدن حسی رو شما فقط منحصر میکنید در جزء؟ فلا یصح ان یقال ان العقل لا یدرکها مطلقا، پس درست نیست که شما بفرمایید که عقل ادراک نمی کند جزئیات رو اصلا، اصلا عقل جزئیات رو ادراک نمی کند. نه در کلی بعد الکسره، بالاخره او کلی ادراک همین جزئیات توسط عقل ادراک میشه، دستگیر عقل میشه. سیما عند من هو معترف به وجود الکلی طبیعی الخارجی، مخصوصا این حرف درست نیست نزد کسی که اعتراف داره به وجود کلی طبیعی خارجی به عین وجود افراد، اما نه با وصف وحدت عددی، با همون کثرت عددی که قول تحقیقه. خب و اذا تقرر هذا فلا یلزم ان یکون الواجب غیر مدرکن به وساطت الالات اصلا. این بحث و اشکال به مصنف که روشن شد این جواب، پس لازم نمیاد که واجب ادراک نشه به واسطه دیدن حسی، به واسطه حس باصره اصلا در هیچ مرتبه از مراتب ظهوراتش، نه در مرتبه ظهورات حس دیده میشه، دیده میشه و در اونجا عقل خدا رو میبینه، همون مظهر حسی رو که میبینه عقل خدا رو میبینه. فلا انقیل اگر کسی برگرده اینجور اشکال بکنه که عجب از خدا به دیدن حسی دیده میشه، انما یکون و متعلقا لهذا الادراک من حیث هو کذالک یجب ان یکون محفوفا بالعوارض المادیت الخارجیه و الواجب من حیث انه واجب یمتنق ان یکون کذالک فلا یصح نسبت الرؤیت الی. اگر کسی اشکال بکنه بگه که اون چه متعلق ادراک حسی قرار میگیره من حیث و کذالک از اون نظر که متعلق ادراک حسی قرار میگیره، یعنی همون اول اولان اصلا که داشتیم، یعنی همون اول اون چه که به دیدن حسی دیده میشه اولا، یجب ان یکون محفوفا بالعوارض المادیت الخارجیه، این محفوف به عوارض سطح داره و واجب تبارک و تعالی به علت این که واجبه، چون واجبه محاله که محفوف به عوارض باشه، فلا یصح نسبت الرؤیت الی پس صحیح نیست نسبت رؤیت حسی به واجب. قلنا ما که نگفتیم ذات واجب دیده میشه، ما که نگفتیم واجب در مرتبه ذات دیده میشه. قلنا انما یعطیه المحل المنظور فی لابد و ان یکون من اللواحق الخارجیت للطبیعت الواجبیه حتی یصح اسنادها الی المحل. جواب این استش که انما یعطیه المحل المنظور فی، اون چه که اعطا می کند او رو محلی که منظور فیه حقه، چون صحبت دیدن حق از خودش رو در آینه، اون چه اعطا می کند محلی که منظور فیه حقه که در محل بس در مانن و فی وجود انسان کامل باشه، انسان کاملی که نشأه عنصری هم داره، اون چه اعطا می کند او رو محل منظور فیه حق که وجود انسان کامل باشه با نشأه عنصریش، لابد و ان یکون من اللواحق الخارجیت للطبیعت الواجبیه، این باید از لواحق و عوارض و مظاهر باشه، از تعینات باشه، چون من و تو عارض ذات وجودیم، مشبکهای مرآت شهودیم که تعینات ما یاد عارض میشن بر وجود و ممکنات درست میشن، یا عالم عرض است و جوهرش حق، این است رموز سر مطلق، این تعینات عارض میشه بر وجود که من و تو عارض ذات وجودیم، مشبکهای مرآت شهودیم، و این تعینات یه شبکه هایی هستن که از این شبکه ها وجود شهود میشه، ادراک میشه، دیده میشه، یعنی حق پشت این شبکه ها وجوده، حق تبارک و تعالی. این لواحق یعنی مظاهر. اِنَّ مَا يُعْطِيهِ الْمَحَلُّ الْمَنْظُورُ فِي، اون چه که اعطا می کند او رو محل منظور فی حق تبارک و تعالی، که حالا این ما یعطیه چیه؟ اونی که اعطا می کنه که حق رو به حس نشون میده، حق رو به حس نشون میده، چون آینه بنا شد که صورت شخص رو به شخص تحویل بده، این محل منظور فی یعنی انسان کامل با نشأه عنصریش حق رو به حق نشون میده، اونم به چه نشونی؟ با دیدن حسی، با دیدن حسی. این مایوتیه اینه، این لابد و انیکون من اللوائق الخارجیت لطبیعت الواجبیه، این باید در مرتبه مظاهر باشه نه در مرتبه ذات. ذات رو که ما نمیگیم محکوف به عوارض و دیده میشه به دیدن حسی، این باید از مظاهر باشه، از مظاهری باشه که خارج از طبیعت و ذات واجبه. مظاهر غیر از ذات واجبه. حتی یسه اسنادها الی المحل، تا این که صحیح باشه اسناد طبیعت واجبیه به محل. که محل همه آینه هست، همون مظهر حسی، ولی آینه درست نمیشه. اسناد طبیعت واجبیه به محل یعنی این که واجب خودش رو در یک محلی، در یک مظهری ببینن. این باید در مرتبه مظاهر باشه. فلتباسها به تلک الملابس المظهرت لها فی المدارک من الغایت المطلوبت الباعثت للحرکت الایجادیه. پس ظهور طبیعت واجبیه، التباس یعنی لباس مظهر پوشیدن، ظهور طبیعت واجبیه به تلک الملابس یعنی به تلک المظاهر، به مظاهر حسی که المظهرت لها فی المدارک، که اظهار میکند طبیعت واجبی رو در مدارک یعنی در حس و عقل، در حس، حس میبینه و عقل میفهمه که این حق است، حق رو درش میبینه. این من الغایت المطلوبت الباعثت للحرکت الایجادیه، این اون غایتی است که از حرکت ایجادیه در نظر گرفته شده که رسیدن به وجود انسان کامل باشه. تا انسان کامل با نشه عنصریش محقق بشه. فیجب ان یکون مشاهدتا مدرکتا به هذه الحیثیه. پس بنابراین طبیعت واجبیه مشاهد و مدرک به هذه الحیثیه، یعنی با ادراک حسی، منتها در مرتبه مظاهر، اونم مظاهر حسی. نعم یلزم و الا یطلق علیه هین ازن اسم الواجب، بله لازم است که اطلاق نشه بر این طبیعت واجبیه در این هنگام که مدرک به ادراک حسی واقع میشه اسم واجب، چون این که ذات واجب که نیست، ظهور واجبه. ذات واجبه در مرتبه ظهورش نه در مقام ذات. چرا؟ لعن الاسماء توقیفیتون اندهم کما سبق الایماء اله، چون اسماء توقیفیست نزد عرفا که قبلا هم اشاره شد، و اسم واجب مال مرتبه ذاته، به مرتبه ذات اطلاق میشه، اسم واجب در اون مرتبه اطلاق میشه. لكن لا يلزم من عدم اطلاق هذا الاسم عليه في مرتبه من المراتب الا يكون تلك الحقيقه مرئيه مطلقه، لكن باز لازمم نمیاد که اگر اسم واجب در طبیعت واجبی در یه مرتبه که مرتبه ظهورات باشه اطلاق نشود، که در همین مرتبه ظهورات و مظاهر حسی باشه اطلاق نشود، لازم نمیاد که حقیقت واجب مرئی نباشه مطلقا در هیچ مرتبه ای، ولو در مرتبه ظهور، نه در مرتبه ظهور مرئیش، در مرتبه ظهور و در مظاهر حسی مرئیست، بله در مرتبه ذات مرئیست. و شیخ ما اطلق علیها هذا الاسم من هذه الحیثیه، محی الدین هم در همون فرمایشش اطلاق نکرده بر حقیقت واجب، بر طبیعت واجب، این اسم رو که اسم واجب باشه منحاز الهیسیه، از همین حیثیت مرتبه ذات، بل انما اطلق علیها اسم الحق لا مطلقا بل من حیث اسماء الحسنا، بلکه اطلاق کرده بر حقیقت واجب، طبیعت واجب، اسم حق را، اما نه مطلقا که شامل مقام ذاتم بشه، بلکه از حیث اسماء حسنای حق که مرتبه مظاهر باشه. لذا در اول فتح آدمی فرموده لما شاء الحق سبحانه و من حیث و اسمائه الحسنا التي لا يبلغ الاحصاء، که خودش رو در آینه مظهری که وجود انسان کامل باشه ببیند، کمالاتش رو ببیند، و لذا انسان کامل رو ایجاد کرد. و یعید ما قلنا قول بعض الائمه، معید اون چه که ما گفتیم که حق تبارک و تعالی هم دیده میشه، اما در مرتبه ظهورش در مظاهر حسیه. قول بعض ائمه است که در حاشیه آمده که مراده من بعض الائمه رئیس الموحدین علی بن ابی طالب علیه السلام. اینم در قبال اون رئیس الموحدینی که شارح به حسین بن منصور حلاج گفت. یعید ما قولنا قول بعض الائمه، معید گفته ما قول امیر المؤمنین علیه السلام است که فرمود لم اعبد ربا لم اره، من خدایی که نبینم که عبادت نمی کنم. و کذالک قول الشیخ فی مواضع متفرقت، باز معیدش سخن خود محی الدین در جاهای گوناگون، که قولهی و قولهی، که بعد میگه دو تا شعر ازش نقل میکنه. یکی این شعر که در فصل هودی این شعر را آورده، فلا تنظر العینو الا الیهی ولا یقع الحکم الا الیهی، چشم باز نمیشه مگر به حق، نظر نمی کنه چشم مگر به حق، در هر چه نظر کردم سیمای تو می بینم. در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نانموده رخ تو چه بسیار بوده ای. فلا تنظر العین الا الی ولا یقع الحکم الا علی، هیچ حکمی هم واقع نمیشه مگر بر حق. ببینید الان در همین جا که میگیم فلا تنظر العین الا الی، هم حکم منظورون الی و هم حکم ناظر، اینا هر دو برحقه، یعنی شاهد و مشهود خودشه، او خودشه داره میبینه و خودش رو هم داره میبینه، هیچ حکمی واقع نمیشه مگر برحق تبارک و تعالی. و قولهی، و باز قول محی الدین، یه شعر دیگه، فَإِنْ قُلْتَ مَحْجُوبٌ فَلَسْتَ بِكَاذِبٍ، اگر بگی خداوند مخفیه راست گفتی در مرتبه ذات. و این قلت مرئیم فذالک الذی ادری، اگرم بگی خدا دیده میشه این همون چیزیه که من میدونم، یعنی من قبول دارم، در مرتبه مظاهر حسیه هر دوش درسته. و امسا لهو مما لا یحصا فی کلامهم، امثال این سخنان قابل احصا نیست در کلام عرفا. بس انشاءالله از فردا ساعت 3:30 شرف یاد میشیم. و صلی الله علیه و آله.